از یک طرف مورد تجاوز متفقین قرار گرفت و از طرف دیگر با سودجویانی اجیر روبرو بود. سودجویانی که از آزادی سوء استفاده می کردند و از طریق ترویج فرهنگ غربی در صدد بودند تا آنچرا که رضا خان از طریق زور و قلدری نتوانسته بود انجام دهد را از طریق قلم و نگارش و با مخدوش نمودن تاریخ اسلام انجام دهند. احمد کسروی از جمله افرادی بود که خط معارض و مهاجم علیه اسلام تشیع را دنبال می کرد. او نه تنها در کتاب شیعیگری به روحانیت، مقدسات اسلامی، پیشوایان مذهب تشیع و امامان به حق و معصوم علیهم السلام حمله می کرد، بلکه در کتاب‌های صوفیگری، بهاییگری، مادیگری و حتی تاریخ مشروطیت مقدسات دینی و روحانیت را مورد حمله قرار می‌داد. نواب با کتاب‌های کسروی در نجف آشنا شد و موجی از احساسات مذهبی و دینی وجودش را فرا گرفت. کتاب‌ها را نزد علما برد و از آنها نظر خواست. همه علما حکم به محدور و دم بودن نویسنده کتاب ها دادند. شهید پس از 4 سال اقامت در شهر نجف در سال 1322 به دستور آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی برای مبارزه با کجروی ها و کج اندیشی ها به ایران بازگشت و جمعیت فداییان اسلام را تشکیل داد. جمعیت فداییان اسلام جمعیتی سیاسی بود که به فعالیت های سیاسی به طور جدی می پرداخت. سید بعد از بازگشت به ایران در اولین اقدام خود بدون درنگ به خانه احمد کسروی رفت و او را از گفتن و نوشتن سخنان توهین‌آمیز به اسلام و ائمه شیعه علیهم السلام و روحانیت برحذر داشت و وقتی مطمئن گردید که وی اصلاح پذیر نیست آماده اجرای حکم الهی شد. نواب صفوی در 8 اردیبهشت ماه 1324 در سر چهارراه حشمت الدوله به احمد کسروی حمله کرد ولی توسط پلیس دستگیر و زندانی شد. بعد از آزادی از زندان موجودیت جمعیت فداییان اسلام را طی یک اعلامیه رسمی که با جمله هوال عزیز و تیتر دین و انتقام آغاز می شد اعلام کرد. نواب صفوی بعد از آزادی از زندان همچنان پیگیر ترور احمد کسروی بود. نواب صفوی توانست به تدریج با جاذبه خود جوانانی چون شهید سید حسین امامی را جذب نماید و از طریق آنها ترور ناتمام احمد کسروی را به پایان رساند. سید حسین امامی در 20 اسفند ماه 1324 بر احمد کسروی یورش برد و او را زیر ضربات اسلحه سرد و گرم قرار داد و جانش را گرفت. فدایان اسلام و مجریان حکم الهی دستگیر شدند و خبر اعدام انقلابی احمد کسروی در همه جا منتشر شد. بعد از سال 1327 که جنبش ملی شدن صنعت نفت به اوج خود رسید و فعالیت گروه‌های مخالف رژیم علنی شد و اقلیت موجود در مجلس مانع تصویب قرارداد گلشاییان گردید، رژیم استبدادی شاه برای اینکه حتی اقلیت مخالف وارد مجلس نشود، توسط حجیر دست به تقلب در انتخابات زد و با بهانه ترور شاه و دست داشتن آیت الله کاشانی در این ترور، ایشان را بازداشت و به لبنان تبعید کرد. بعد از آن فدایان اسلام حجیر را اعدام انقلابی کردند و با نامزد نمودن آیت الله کاشانی و مصدق، گروه اقلیت دوباره به مجلس راه یافت. جمعیت فدائیان اسلام به رهبری نواب صفوی با بیش از یک دهه مبارزه در راه رسیدن به اهداف اسلامی و برقراری حکومت دینی، مثال بارزی از یک حرکت پویا و تأثیرگذار بر جنبش‌های پس از خود، به ویژه بر انقلاب اسلامی می باشد. چرا که به عنوان یک تشکل سیاسی مؤثر در مبارزه با استبداد و استعمار و جریانات انحرافی جامعه، خط روشنی از مبارزه را برای آرمان‌خواهان اسلامی پس از خود ترسیم نمود و به حق گام بزرگی در پیروزی پابرهنگان و ستم دیدگان جامعه بر کاخ نشینان سرسپرده برداشت. بیا که خاک رفتان زاد خواهد شد زبست که خون دلست چشم انتظار درباره زندگی سید مجتبی نواب صفوی و معرفی جمعیت فدائیان اسلام و فعالیت‌های سیاسی و مبارزه‌های آنها، کتاب‌های زیادی توسط بزرگانی مانند سید هادی خسروشاهی، محمد جواد حجتی کرمانی و علی موسوی گرمارودی به رشته تحریر درآمده است. بیشترین آثار درباره شهید نواب صفوی در دهه 80 و توسط انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده که از میان آنها میتوان به چند نمونه اشاره کرد: زمانه و زندگی، پروانه‌ای که سوخت، نواب صفوی، سومین پرچمدار، شبنم سرخ، آموزگار من نواب و زندگی و مبارزه نواب صفوی.
متشکرم از همراهی صمیمانه شما شنوندگان عزیز با رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. با برنامه بعدی همراه باشید.
سبزینه به نام خدایی که همین نزدیکی است، به نام خدای مهربان و دوستدار مهربانی. سلام به شما شنوندگان خوب رادیو ایران، با برنامه سبزینه همراه شما ایم تا دانستنی های کشاورزی رو خدمتتون مطرح کنیم، با این امید که این برنامه مورد توجه شما قرار بگیره. در سبزینه از دنیای حیات بخش کشاورزی میگیم و در این برنامه میخواییم از کشاورزان نمونه سال 97 در استانهای مختلف کشورمون بگیم. همونطور که میدونین یکی از مهمترین مسائل در بخش کشاورزی بحران آب و آبیاری در این بخشه. آبیاری از گذشته با روش‌های ساده انجام می‌شده، اما امروزه روش‌های علمی گوناگونی برای آبیاری به کار می‌ره. هر کدوم از این روش‌ها اگر به طور درست و در جای مناسب به کار برده بشن، به پیشرفت کشاورزی کمک زیادی می‌کنن. در آبیاری باید از روش‌هایی استفاده کرد که هم در مصرف آب صرفه‌جویی بشه و هم از شسته شدن و خسارت زدن به خاک کشاورزی جلوگیری کنه. بنابراین با توجه به اهمیت زیاد حفظ منابع آبی و جلوگیری از هدرروی این منبع ارزشمند، استفاده از روش‌های آبیاری نوین به وسیله کارشناسان توصیه میشه. آقای دکتر سید ابوالفضل حقایقی، عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات کشاورزی استان خراسان رضوی در این باره صحبت میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. من حقایقی هستم، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی. قرار هستش که چند دقیقه‌ای رو در خدمتتون باشم، راجع به سامانه‌های آبیاری مطالبی رو خدمتتون عرض بکنم. اگر بخوایم بریم سراغ سامانه‌های نوین آبیاری که ما نهایتاً در افق چشم‌انداز 10 سال آینده میتونیم تا 40% از اراضیمون رو مجهز کنیم به این سامانه‌ها، چند تا نکته هم راجع به اون قسمت‌ها بگم. برای کارکرد مناسب یک سامانه آبیاری قطره‌ای بحث فیلتراسیون و تصفیه آب بسیار مهمه، بنابراین بایستی این فیلترهای مختلف شنی یا توری که در فیلتراسیون این شبکه ها وجود داره مرتب مورد بازدید قرار بگیرن. در صورت معیار، یعنی در صورتی که تفاوت فشار قبل و بعد از فیلترها بیشتر از حد معین برسه که حدود به اصطلاح عدد یک اتمسفر، عملیات شستشو انجام بشه. همچنین در صورتی که ما داریم از این سامانه ها استفاده میکنیم و شرایط آب و خاک ما مقداری شور هست، حتما باید به عملیات آبشویی در خارج از فصل زراعی توجه بکنیم برای اینکه بتونیم کشاورزی پایداری داشته باشیم و از تجمع املاح در مزرعه یا باغمون جلوگیری بکنیم. در صورت وجود املاح در آب و آبیاری، بهتره که برای از بین بردن ایروسوبات داخل لوله‌ها و قطره چکان‌ها از اسید رقیق استفاده بکنید. در روش آبیاری بارانی اگر قرار هست که عملیات کوددهی هم همزمان انجام بشه، باید این عملیات در زمانی انجام بشه که شدت باد حداقل مقدار خودش باشه تا از توزیع یک نواخت کود مطمئن باشیم. همچنین زمانی که درجه حرارت هوا بالاست، یعنی مثلا هنگام ظهر، از محلول پاشی اجتناب بکنیم. خب مجموعه صحبتایی که خدمتتون عرض کردم در واقع حالا تعدادی یا بخشی از مواردی بود که ما بایستی در بهره برداری از روش‌های آبیاری سطحی که به نوعی در واقع آبیاری سطحی مدرن ما اسمش رو می‌ذاریم و در روش‌های آبیاری نوین آبیاری قطره‌ای و بارانی مورد توجه قرار بگیره تا ما بتونیم به اون هدفی که سرش بهره‌وری‌ها در بخش کشاورزی هست برسیم. از توجهی که فرمودین خیلی متشکرم.
توانمندی‌های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
از نظر کارشناسان استفاده از روش‌های نوین آبیاری محصولات کشاورزی در وضع کم آبی کشور یه راه اساسی برای صرفه‌جویی در مصرف آبه. با این روش‌ها و با مصرف بهینه آب میشه در همه مناطق قابل کشت بهترین محصولات کشاورزی رو داشت. این موضوع رو میشه در عملکرد بهره برداران نمونه کشور دید. همکارم آقای نادرپور با یکی از این عزیزان گفتگو کرده که با هم میشنویم.
به حضور شما شنوندگان محترم عرض بکنم که در این بخش میخوام معرفی بکنم یکی از برترین های بخش کشاورزی کشورمون رو که از استان کرمان هستن، جناب آقای ساحل شریف که توانستن در سال 97 به عنوان بهره بردار نمونه روش آبیاری موضعی زیر سطحی معرفی بشن. بیشتر با این عزیزمون آشنا میشین و از کارهاشون بیشتر اطلاعات کسب میکنم. به شما سلام میکنم و تبریک عرض میکنم.
من عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. من میخوام موقعیت خودتون رو برای ما بگید. در چه مکانی از استان کرمان هستید؟
ما در سیرجان بخش گلستان مشغولیم، روستای ایزدآباد.
روستای ایزدآباد چند خانوار؟
400 خانوار.
در ارتباط با کارتون برای ما صحبت بکنید. چه فعالیتایی دارید که تونستید موفق بشید؟
ببینید، ما در واقع روش آبیاری قطره‌ای زیر سطحی رو اجرا کردیم که در واقع جز اولین نفراتی بودیم که در ایران از این جهت در سیرجان میشه بگیم که اولین بار اجرا شده. حتی نه پروژه ما، ولی به حال جز خاص هست. آبیاری زیر سطحی ما حد اکثر بهره‌وری آبو داریم که حتی نسبت به آبیاری قطره روی سطحی هم راندمان بیشتری داره، به خاطر اینکه هیچ تبخیری در واقع از سطح خاک وجود نداره. و در این حال ما هدف گذاریمون در واقع بر اساس آب مجازی محصولمونه، یعنی در واقع حد اکثر بهره‌وری که بر اساس میزان آب میتونیم داشته باشیم تو در واقع شرکت ما این رسالتمونه که تعریف کردیم برای
بسیار عالی. زیر سطحی منظورت این که سیستم آبیاری قطره‌ای است، منتها لوله ها از زیر خاک رد میشه؟
بله، لوله ها تقریبا 30 تا 40 سانتی زیر سطح خاک نصب میشه و قطره چکون داره، قطره چکون های مخصوص که هیچ در واقع آبی شما در سطح زمین دیده نمیشه.
خیلی خوبه، خیلی جالب خواهد بود. این توضیحاتی که فرمودین امیدوارم که هموطنان خوبمون به خصوص کشاورزان شنیده باشن و بتونن اجرا بکنن و مثل شما موفق باشن. به سطح زمینتون چند هکتار هست؟
ما در واقع یه شرکت کشاورزی، شرکت خانوادگی هستیم، حدود 250 هکتار در سه تا فاز مختلف.
محصولاتی که دارید؟
پسته است.
فقط پسته؟
قالبش پسته است.
قالبش پسته است. نمک چقدر تولید دارید؟
تولید تقریبا، ببینید ما در واقع تولید چند ساله که در واقع ما دیگه نسبت به سرزیرکش حساب نمی کنیم. ما چیزی که به نظرم خیلی با ارزش تره، با ارزش تر زمینه آبه و در واقع همه هماغم ما اینه که بتونیم با میزان آب ازا هر متر مکعب آبی که داریم بیشترین بازده دلاری رو داشته باشیم.
حالا چقدر صرفه‌جویی آب شده با این کار؟
به طور در واقع میتونه از این منظر بخوایم نگاه کنیم که آب مجازی در نظر بگیریم که ما الان تصورم اینه که ما به ازا هر 3 متر مکعب یه کیلو پسته برداشت میکنیم. این عدد در اوریجش در استان یه چیزی حدود 15 متر مکعب که برای ما باز خوشحالیه. امیدواریم بتونیم بهره وری اونم افزایش بدیم.
به امید خدا. چقدر هزینه داره برای هر هکتار آبیاری زیر سطحی؟
ببینین قیمت روز که ندارم، خیلی همه چیز
حالا به هر حال بتونیم یاد بگیریم.
سال گذشته که ما یه فاز دیگه اجرا کردیم حدود 15 میلیون تومان در هکتار است.
صرف اقتصادی داره برای دیگر کشاورزان؟
قطعاً.
چون صرف جوی آب میشه، از نظر کیفیت محصول چی تفاوتی نمیکنه؟
چون در مدیریت تغذیه خیلی مؤثره و اینکه ما هر زمان که بخوایم میتونیم هر کوری رو در واقع تزریق بکنیم، قطعاً تو بهره‌وری محصول هم خیلی مؤثره.
بسیار عالی. از شما یاد گرفتم. بار دیگر به شما تبریک میگم و آرزوی موفقیت و توفیق دارم برای خودتون و خانواده‌تون.
سلامت باشین.
خیلی متشکرم. مرسی.
اما شاید براتون جالب باشه اگه بدونید در فرایند توسعه پایدار مناطق روستایی پدیده پراکندگی اراضی زراعی نقش اساسی در عقب ماندگی و بهره‌وری پایین زمین و آب رو بر عهده داره. این پدیده منجر به هدر رفت بخش قابل ملاحظه ای از آب، توان اراضی، نیروی انسانی و نهاده ها میشه و عملا خیلی از عملیات های بهینه‌سازی در این بخش رو غیر قابل اجرا میکنه. از طرف دیگه افزایش راندمان آبیاری هم بدون گسترش روش های انتقال مدرن آب و اجرای آبیاری های تحت فشار امکان پذیر نیست که لازمه اجرای این گونه روش ها هم ایجاد زیرساخت و یک پارچه سازی اراضی و جلوگیری از پراکندگی اراضیه. گزارش بعدی برنامه گفتگو با کشاورز نمونه در عرصه یک پارچگی اراضیه که توجهتون رو به اون جلب میکنم.
عرض کنم که خدمت هستم تا یک فرد دیگر نمونه بخش کشاورزی کشورم رو خدمتون معرفی بکنم. این عزیزمون جناب آقای محمدرضا عبدالحی هستن از استان قم که توانستن به عنوان بهره بردار نمونه تجهیز، نوسازی و یک پارچگی اراضی معرفی بشن در سطح ملی. به این عزیزمون سلام میکنم، تبریک میگم و خدا قوت.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه هموطنان و خدمت شما دوست عزیز.
زنده باشین، خیلی متشکرم. میفرمایید که چند هکتار زمین دارید؟
بنده سال 82 به نمایندگی از مردم این کار انجام دادم. 150 هکتار تسطیح اراضی که حدود 1000 قطعه کوچیک بود که تبدیل شد به 400 قطعه.
در کدوم منطقه است؟ در کدوم روستا است؟
روستای راهچر از توابع بخش سلفچکان استان قم.
یه منطقه سردسیر.
بله.
اونجا رو انتخاب کردین برای تجهیز و نوسازی و اینا؟
خب محل سکونتمون بود، مالکیت داشتیم، خواستیم یک قدمی برداریم که حداقل هم کشاورزی یه نمو بهتری بگیره، پیشرفت داشته باشه، مصرف آب کمتر باشه. انشالله این پروژه را به اتمام رسوندیم با کمک مردم البته.
خب چه تفاوتی کرد؟ شما آمدین تجهیز و نوسازی کردین، تصدیق کردین، بحث آبیاریش رو حل کردین، همه رو یک پارچه کردین، کشاورزان اومدن و یک جاکش کردن یا نه؟
بله، این خب چند تا خصوصیات داشت این کار، که یکی انتقال آب راحت تر شد، جاده های بین مزارع تشکیل شد که این کار باعث مکانیزه شدن کش شد که کار راحت تر انجام شد، یعنی کار سنتی و دستی کنار رفت و کار مکانیزه اومد جلو. تقریبا
چقدر تفاوت تولید محصول داشت؟
تفاوتش حدود 1 تن در هکتار کشت گندم و جو فرق داشت.
خیلی خوبه. ببینید در سطح این حجم 1 هکتار 1 تن برداشت اضافه بشه.
مصرف آبمون کمتر بود، هم کشتمون افزایش پیدا کرد. حالا غیر از این که در هکتار تناجمون بالا رفت، افزایش حالا متراژ زمینی هم بالا رفت.
خب این تجهیز و نوسازی و یک پارچگی اینها دانش کشاورز رو میبره بالا. درست، یعنی باید بره فرا بگیره که باید چی کار بکنه. این کارم کار آموزشی هم داری شما یا نه؟
فعلا من شروع نکردم این کارا. یعنی حالا
نیاز هست؟
بله نیاز هست. حالا کارشناسان جهات کشاورزی میان توسعه میکنن. هنوز حالا در اون کار صورت نگرفته که بخوام اون کار رو انجام بدیم.
ان شاء الله این اتفاق میفته. از شما سپاسگزارم، آرزوی توفیق دارم و بار دیگر تبریک میگم.
زنده باشی. منم سپاسگزاری میکنم از همه مسئولین جهاد کشاورزی استان قم، مسئولین روستای راهچر، مردم فهیم با گذشت روستای راهچر که در این امر پروژه ما رو یاری کردن. زنده باشید. ممنون. سلامت.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
خبرهای کشاورزی رو در این فرصت بشنوید. خبر اول درباره راه اندازی دوره‌های جدید تولیدات گلخانه‌ای در حوزه آموزش کشاورزیه. دکتر عبدالرضا باقری، قائم مقام وزیر علوم، در دیدار با استادان دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان از راه اندازی دوره‌های جدید تولیدات گلخانه‌ای در حوزه آموزش کشاورزی خبر داده. قائم مقام وزیر علوم از راه‌اندازی دوره‌های جدید تولیدات گلخانه‌ای در حوزه آموزش کشاورزی و اجرای ماده 23 بهره‌وری قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی خبر داده و گفته که طبق این قانون دانشجویان کشاورزی حداقل 6 ماه باید در صحنه‌های عملیاتی حضور پیدا کنند، دوره کارورزی خودشون رو بگذرونن و با محیط کار آشنا و از مهارت‌های لازم برخوردار بشن. خبر بعدی رو بشنوید که درباره تولید آفتابگردان مقاوم به شوری در دانشگاه ارومیه است. یه پژوهشگر نمونه کشور از اصلاح توتون و تولید آفتابگردان مقاوم به شوری و خشکی در دانشگاه ارومیه خبر داده. دکتر رضا درویشی‌زاده عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه با بیان اینکه اصلاح توتون و تولید آفتابگردان مقاوم به شوری در قالب یک طرح پژوهشی در دانشگاه ارومیه انجام شده گفته که یکی از کارهای شاخص که در حوزه فعالیت‌های پژوهشی انجام دادم اصلاح توتون و آفتابگردان مقاوم به شوری و خشکیه که این طرح به عنوان یک تقاضا از بیرون برای دانشگاه ارومیه ارسال و در مدت حدود 8 سال بررسی شده و در نهایت به نتیجه موفقیت‌آمیزی هم رسیده. و خبر بعدی این هست که برای نخستین بار در کشور محلول ضد شوری اراضی کشاورزی در استان مرکزی ساخته شده. عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی گفته که محلول ضد شوری اراضی کشاورزی با نام P50 برای نخستین بار در کشور در این استان ساخته شده. حمید رضا دوری گفته که تغییر اقلیم، کاهش منابع آب، افزایش عمق چاه‌ها و شوری بیشتر آب‌های زیرزمینی، مصرف غیر اصولی کودهای شیمیایی و کاهش منابع عالی خاک از عوامل توسعه شوری در اغلب خاک‌های ایران و حتی استان‌های شمالیه و شوری اراضی رو به یکی از مهمترین مشکلات بخش کشاورزی تبدیل کرده. برای مقابله با این مشکل بعد از سالها تحقیق موفق به ساخت محصول ضد شوری به نام P50 شدیم. عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان مرکزی گفته که این محصول با کاهش سریع پی‌اچ خاک در اطراف ریشه گیاه و تأمین ترکیبات فسفات ضمن ایجاد شرایط مناسب برای کنترل شوری باعث توسعه ریشه، افزایش انحلال و جذب عناصر ماکرو و ریزمغذی هم میشه. مجموع این عوامل باعث کنترل شوری و افزایش تولید محصول میشه و به تدریج حاصلخیزی خاک رو افزایش میده. خوشحال میشیم از دیدگاه‌های شما درباره این برنامه و برنامه‌های دیگه رادیو ایران آگاه بشین. شماره 162 و سامانه پیامکی به شماره 30162 برای این منظور در اختیار شماست. با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید. به انتهای برنامه سبزینه رسیدیم. با آرزوی توفیق برای همه کشاورزان پرتلاش ایران زمین و همینطور آرزوی سرافرازی ایران و ایرانی برنامه رو به پایان میبریم. روز خوش و خدا نگهدار.
روزتون به خیر و شادی و نیکی هموطنان عزیزم. رادیو ایران همراه لحظه های شماست.
کیک گرجی با همکارا بچه ها میونه بعد ها خاطر.